أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این شرطیت بوقوع زد یا نه در منا، در قسمت استدلال به روایات به چند روایت استدلال شده بود. روایت اخیر که خونده شده بود روایت عبدالاعلا بود که درش این عنوان اومده بود که لا هدیه الا من الابل ولا ذبح الا بمنا. اشکال سندی این روایت که مطرح شده بود، اشکال دلالی در معتقد در بعضی از کتب دیگه هم این اشکال مطرح شده بود که این من حیث الدلاله حکم لزومی ازش استفاده نمیشه، بلکه یا ظاهر در افسدیت یا لااقل ظهورش در وجوب و لزوم مختله، ظهور در وجوب لزوم نداره. این اشکال بود. از این جوابی که از این اشکال داده شده اینه که در اینجا اولا اراده استحباب از جمله اول لا هدیه الا من الابل، اراده استحباب به قرینه منفصله هست نه به قرینه متصله. قرینه منفصله هم روایاتی است که درش اومده مجزی هست در حد شاد و مثلا شاد مویزی هست ولی بغل بهتر از او، افضل او، مثلا با اون روایات در حقیقت لا هدیه الا من الابل حمله بر افضلیت میشه، ولی اراده استحباب به قرینه منفصله که باعث نمیشود جمله دوم که فی حد نفسهی ظاهر در وجوب لزوم بود از ظهورش در وجوب رفعیت بشه. این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا اگر قبولم کردیم که اراده استحباب از جمله اول به قرینه متصله باشد، نهایتش اینه که این روایت میشه مثل روایت حماد، مثل صحیحه حماد در باب صلات، یا بعضی از روایات دیگه، بعضی از روایاتی که معاویه ابن عمار در آداب حج، در اعمال حج اونجا مطرح کرده در کیفیت احرام و اینا، که نسبت به بعضی از قسمت‌ها معلوم هست که حکم لزومی نیست، حکم استحبابی و آدابه، ولی در عین حال که روایت مثل صحیح حماد مشتمل بر آداب هست، این مقدار که در بعضی از فقرات مشتمل بر آداب و مستحبات باشه باعث نمی شود که در فقرات دیگری که دلیل بر استحباب نداریم ولی در خطاب در روایت به صیغه امر وارد شده یا در مقام بیان کیفیت لزومی ذکر شده، از ظهورش در وجوب بخواهیم رفعیت بکنیم. این موجب رفعیت از ظهور بقیه فقرات نمیشه، همونطور که در بقیه روایات در ابواب دیگه فقه اینجوری مشی میشه، در روایت عبدالعلام حکمی. خب این بچه روایت چهارم بود. روایت دیگه ای که به او استدلال شده بود برای اعتبار زر در منا، روایت نووی هست که عامه نقل کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همون قسمت اول در عبارت مرحوم علامه در تذکره اونجا هم اومده بود که بل منا کلها منهر، این روایت را در کتاب آمن نقل کردن از بعضی از سه و سنن آمن نقل شده و روایت علامه هم در منتها و هم در تذکره فرموده آمه به جمهور نقل کردن عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال منا کلها منهر، منا کلها منهر. بله، خب این در مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود و سنن بیهقی این روایت اونجا در اون کتاب نقل شده. در کتاب ما هم در مستدرک از دائم الاسلام نقل کرده، دائم الاسلام اینجور داره که روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهر هدیه به منا بالمنهر و قال هذا المنهر و منا کلها منهر و امر الناس فنهروا و ذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنا. پیامبر خودش این کار رو انجام داد، مردم رو هم امر کرد، بقیه مردم هم هر کدوم تو چادرهاشون در رحلشون این عمل ذبح و قربانی رو انجام دادن. این روایت پنجم که به این تعبیر اومده منا کلها منهر. من حیث الدلاله لا اشکال در این تعبیر، این که منا کلها منهر و همون تقریبی که قبلا مطرح شده به حسب عبارتی که در روایت دائم هست او دیگه دلالتش واضح‌تر هست بلا اشکاله، چون تعبیر اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهر هدیه بالمنا بالمنهر و قال هذا المنهر و منا کلها منهر. منهر اینه، این محل نهی اینه، کل منا منهره، هازا المنهر این جای خاصی که محل کشتن گوسفندا بوده، کشتن قربانی ها بوده، حضرت به این اشاره کرد فرموده منهر اینجا، البته اینجا نه خصوص این مکان که کشتارگاه باشه، نه همه منا، هازا تهدید منهر به اون نقطه خاص، ولی چون بعدش فرموده منا کل منهر یعنی منهر فقط هم کل منا هست، این با به نحوی که این قسمت هم در او واقع هست و امر الناس فنهروا و ذبحوا ذبائحهم فی رحالهم به منا. خب این دلالت اشکالی درش نیست، فقط مشکل سندی است به حسب نقل عامه که سندش معتبر نیست، به حسب اونی که در مستدرک هم هست که از دائم الاسلام اومده، دائم الاسلام هم که سند نقل نکرد تا ائمه، تعبیر اینی که روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام، اشکال سندی و الا اشکال دلالی نداره، مگر اینکه از مجموع اون چی که در کتب عامه اومده و اون چی که در کتب شیعه اومده در مجموع کسی ادعا بکنه که این از مثلا از این تعبیر این جمله از مسلمات است در پیامبر اکرم نقل شده در همه کتب اومده، هیچ کسی در این تنه مناقشه نکرده و رد نکرده صدور این از پیامبر اکرم را، بلکه همه به این استناد کردن. این تعبیر جزو تا الفاظ معروفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، مگر از این باب که اطمینان به صدور او پیدا میکنه و الا با ملاحظه قواعد رجالی در سند حدیث خب این جزء روایات معتبر حساب نمیشه. فساقت اونا احراز نشده خب این در قسمت استدلال به روایات، این روایات تا اینجا پنج روایت شده اینها به عنوان دلیل بر اعتبار وقوع حد در منا ذکر شده، در مقابل بعضی از روایات دیگه هست که رو به ما یستفاد و از اونها خلاف این مطلب که نه منهر بودن و محل بودن اختصاص نداره به منا، غیر منا هم می شود به عنوان منحر قرار بگیره. این در این قسمت دو تا روایت هست که از این دو تا استفاده معنا شده. روایت اول سعیه معاویه ابن عمار هست، بله سعیه معاویه ابن عمار بله در باب در سعیه معاویه ابن عمار در باب پنجا در باب در همین باب چهار داره حدیث پنجم اون باب سند اینه که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اهل مکه انکروا علیک انک ذبحت هدیک فی منزلک بمکه. امام صادق علیه السلام قربانی را در منزلشون در مکه انجام دادند. معاویه ابن عمار میگه من به امام علیه السلام عرض کردم که خب اهل مکه اشکال میگیرن چرا امام قربانی رو در منزل انجام داد. در جواب این سوال امام علیه السلام فرمود که مکه کلها منحر، کل مکه منحره. خب این روایت از این روایت استفاده میشه که منحر بودن اختصاص به مکه نداره، کل مکه من اختصاص به منا ندارد، مکه هم به عنوان منحر هست، در مکه هم منحر بودن اختصاص به نقطه خاصی که قبلا درش نهر می کردن که ازش تعبیر به حضره می کنن اختصاص به اونجام نداره، هر جایی از مکه ولو منازل افراد این قابلیت برای قربانی را داره. خب این روایتی که منحریت و مذبعیت را در غیر منا یعنی در مکه هم اثبات کرده، این یک روایت. خب با این روایت این چجور این روایت را با روایت با روایات قبلی جمع بکنیم. من حیث و سند این روایت صحیح است، مشکلی در سند این روایت نیست، ولی از حیث و دلاله خب در با اون روایات قبلی کنه یه تنافی بین این روایات و بین این روایت و روایت قبلی هست. بله این ظاهرا باب این روایت تو باب چهار باید باشه، ولی اون باب چیز نبود، یعنی حدیث شماره 5 گفتم حدیث شماره 5 نباشه، غیر از اون باشه. خب این در مقام جواب از این تنافی به جمع این روایت با روایات قبلی یک بیانی مرحوم شیخ طوسی دارم که در تهذیب به استفسار این را فرمودن، در استفسار مختصر ولی در تهذیب مفصل تر. مرحوم شیخ فرموده که این روایت با روایات سابق تنافی نداره. چرا؟ چون اون چیزی که در این روایته اینه که امام علیه السلام قربانی رو در مکه انجام داد در منزلش، اما این قربانی واجب بود، قربانی مستحب بود، اینا که نداره، این خصوصیت درش نیومده. چون این خصوصیات در این روایت نیومده، روی این حساب ما در مقام اگه ما روایت دیگه ای نداشتیم فقط این روایت بود، ممکن بود که به اطلاق این روایت عقص بکنیم، بگیم چه در حد واجب چه در حد مستحب می شود در مکه قربانی کرد، اگه این روایت به تنهایی بود اینه. ولی به واسطه روایات قبلی این روایت را باید هم بکنیم بر حد تطوعی، حد مستحب. چرا؟ چون بعضی از روایات قبلی که روایت ابراهیم کرخی باشه تفصیل داده، فرموده که در اون روایت امام فرمود اگر حد واجب باشه لا ینحره الا بمنا، اما اگر حد مستحب باشه میشود اون را در غیر منا هم قربانی کرد. و به واسطه روایت ابراهیم کرخی مشکل حل میشه. عبارت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب اینه، فرموده فلیس فی هذا الخبر،
انه ذبح هدیه الواجب. تو این خبر که نیومده امام هدیه واجبش را در مکه قربانی کرد، این که نیست. و یحتمل ان یکون هدیه کان تطوع، احتمال داره که این که امام در مکه انجام داد هدیه تطوعی بود. و ذالک جایز ذبح به مکه، و این جایزه، بله، هدیه تطوعی را در مکه می شود انجام داد. از کجا میگید؟ به خاطر خبر اول. خبر اول هم روایت ابراهیم کرخی. ولحب بالخبر الاول اولا لانه مفصلون و هازل خبر مجملون محتملون. تعبیر مرحوم شیخ اینه که این روایت مجمله، ولی اون روایت تفصیل داده. حالا مجمل منافات با اطلاق نداره، بالاخره خصوص حد واجب رو که نگفته. قابل شمول هم نسبت به حد واجب هم حد مستحب، هر دو هست. ولی روایت کرخی اومده تفصیل داده، امام فرمود که اگر حد مستحب باشه، عبارت روایت این بود که رجلون قدم به حدی مکه فلعش، امام علیه السلام در اونجا فرمود که این کانه این کان هدیان واجبن فلا ینهره الا به منا، و این کان لیس به واجبن فلا ینهره به مکه انشاء. خب این تفصیل روایت ابراهیم کرخی بین دو تا صورت، بین دو تا فرق، بین هدی واجب و هدی مستحب. این جمعی است که مرحوم شیخ طوسی انجام داده. آیا این جمع بعد تمام هست یا تمام نیست؟ به این جمع اشکال کردن بعضی مثل مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده. اشکالی که نسبت به این جمع داره اینی که فرموده که خب شما به وسیله روایت ابراهیم کرخی دارید این جمع رو انجام میدید. این روایت به این کیفیت، جمع بین این دو روایت اقتضا نمی کند که ما روایت معاویه ابن عمار را حمله بر مستحب بکنیم. به دو وجه. یک وجه عبارت از اینه که اصلا روایت ابراهیم کرخی من حیث سند معتبر نیست. وقتی من حیث سند معتبر نباشه، او را نمیتونید به عنوان شاهد جمع بگیرید مفصل. این یک وجه. وجه دیگه اینه که این روایت معاویه ابن عمار ظاهر در هدیه واجبه، در مولد هدیه واجب اومده، اجمال درش نیست تا شما به وسیله اون روایت مفصله بخواید این را تفصیل بدید. فرموده در مجمع، فرموده وفی حالت تعویله تأملون لعدم ظهور سند الخبر الاول. به خاطر اینکه خبر اول سندش خیلی ظاهر نیست، یعنی ابراهیم از من حیث سند گیری داره. و ظهور کون ثانی فی حد یه تمتع، اشکال دومه که اگه من حیث سندم تمام باشه، حالا ولی اون مفصل باشه، ولی این در خصوص حد یه تمتع اومده دیگه. در خصوص حد یه تمتع فرموده که می شود در مکه، پس این جمع صحیح نیست. ولو لم یکن اجماعون و کان القول بالجواز فی مکه جیدا، ایشون فرمودی خب این روایت معتبره داریم که در مکه جایزه، اون روایات قبلی که می‌فرمود در منا به وسیله این روایات در حقیقت توسعه می‌دهیم در محل قربانی. محل قربانی حج تمتع میشه اهم از اون. بله اجماع در مسئله است، حالا به خاطر اجماع ما ملتزم نشیم حرف دیگه ای، ولی به مقتضای صناعت ما باید قائل به جواز ذبح حد تمتع حتی در مکه بشیم. این بله وجهی که در کلام مرحوم اردویلی اومده. نسبت به این جمع مرحوم شیخ طوسی، بله نسبت به این جمع مرحوم شیخ طوسی، این بله قابل اشکالی دیگه، بعضی دیگه اشکال کردن. مثل مرحوم فیض در وافی این جمع را فرموده که این جمع جمع تمام نیست. چرا این جمع تمام نیست؟ چون هرچند در سعیه معاویه ابن عمار فقط این مقدار اومده که امام هدیش را در مکه در منزلش قربانی کرد، نه فرمود که در روایت معاویه ابن عمار نیست که این در عمره بوده، در حج بوده، حج مستحب بوده، حج واجب، این خصوصیت نیست. ولی ما یک روایت دیگه ای داریم که سعیه اصحاب ابن عمار باشه که این روایت در باب 52 از ابواب کفارات صید، حدیث یک اون باب 52 کفارات صید در وسائل اونجا هست. در اون روایت هست که این اعتراضها در موردی واقع شد که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام عمره انجام میداد، حجش حج عمره بود. فرموده که در صحیح اصحاب ابن عمار اینه، شیخ طوسی در باب 52 حدیث اول، شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن اصحاب ابن عمار عن عباد البصری جا الى ابی عبدالله علیه السلام، معترض عباد بصری بود که اومد پیش امام صادق علیه السلام و قد دخله، در حالی که امام داخل شد مکه، داخل مکه شد، به عمره مفتوله و اهدا هدیان، امام عمره مفتوله یعنی عمره مفرده انجام داد و هدیه هم آورده بود، فامر بهی فنهر فی منزله به مکه، در حالی که امام حجی که در عمره به همراه آورده بود امر فرمود که این هم را در منزلش در مکه قربانی کرد. پس محل یعنی این حج، حج در عمره بود. بل فقال له عباد، وقت این اعتراض را اون معترض عباد بود، فقال له عباد نهرت الحج فی منزلک و ترکت ان تنهره به فناء الکعبه و انت رجل یؤخذ من، شما مثلا حج یا در منزل قربانی کردی در حالی که متوقع این بود که به فنای کعبه، نزدیکی های کعبه یه محلی بود در کلمات تعبیر به حضور شده، اونجا جا داشت که اونجا قربانی بکنید. و حالا به عنوان اعتراض دیگه به امام عرض کرد که انت رجل یؤخذ من، مردم مثلا به شما اقتدا میکنن، شما رو به عنوان الگو حساب میکنن، خب اگه شما در منزل انجام بدی مردم هم میان در منازلش، دیگه کسی به فنای کعبه قربانی نمیکنه. در جواب اعتراض او امام علیه السلام در این صحیح اصحاب ابن عمار داره که امام علیه السلام در جواب عباد اینجور فرمود که علم تعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهر حجه به منا فی المنهر و امر الناس فنهروا فی منازلهم، بله که پیامبر اکرم خودشون در حج واجب، در حج تمتع، در منا، در منهر، محل کشتارگاه خاص، اونجا قربانی کردن ولی به مردم امر کردن و مردم در هر کدوم در چادرهاشون قربانی کردن، همه نرفتن در منهر. به جهت اینکه کل منا منهر بود دیگه خصوصیت نداره که حتما بیان همه در اون محل خاص قربانی کنن. در مکه هم به همین نحوه، در مکه هم ولو یک نقطه خاصی محل قربانی هست ولی اینجور نیست که متوقع باشه که همه بیان اون نقطه خاص، بلکه در بقیه موارد هم میتونن انجام بدن. نه بل علم تعلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهر حجه به منا فی المنهر و امر الناس نهرو فی منازلهم و کان ذالک موسعا علیهم فکه ذالک هو موسع علی من ینهر الحج به مکه فی منزله اذا کان معتمرا، اگر حج حجی در عمره باشه اینو میشود در منزل قربانی. خب این بله مرحوم فیض فرموده که این تعویلی که شیخ طوسی داره که این مال حدی مستحبه این درست نیست، چون بله در اونی که در روایت به قرینه روایت اسحاق ابن عمار میفهمیم که این حدی که امام در منزل قربانی کرد حدی عمره هست، حدی عمره هست، حدی که خود امام علیه السلام به همراه آورده بود، نه اینکه حدی مستحبه. بس روی حساب جمع بین سیه معاویه تمن عمار که امام فرمود مکه کلها منحر، جمعش با روایات قبلی اینه که در روایات قبلی در هدی حج تمتع منا به عنوان منحر تعیین شده، ولی در عمره چی؟ در عمره مفرده اگه کسی حد داشته باشه ولو سوق حدی هم کرده باشه به وسیله او هم که حدی هم حدی واجب هم باشه، ولی محل نهرش مکه هست. اون حساب فرموده که مستفاد از جمع بین این اخبار اینه که حدی حج واجب لا ینهر الا به منا، و همینطور ما اشعر او قلبه مستحب یجوز نهرش به مکه، و حدی عمره هم ینهر به مکه، چه حدی عمره چه واجب باشه چه مستحب باشه. مقتضای جمع بین نصوص این میشه که این روایت کلها منحر را اینجوری مکه کلها منحر را حمله بر حدی عمره بکنیم. و اما ما فی تهذیبین، اونی که شیخ مرحوم شیخ دوسی در تهذیب و استفسار فرموده من حمل نهر ابی عبدالله علیه السلام به مکه علی حدی تتوع فلا وجله لورود الناس به انه کان فی عمرتی، از باب حدی عمره بودن امام علیه السلام این کار را کرده. خود روایت اسحاق ابن عمار تصریح به وجه و نکته این میکنه، با وجود این تصریح که نمیشه این را ملتزم شد. خب این جواب بله دومی که من بله جواب دومی است که مرحوم در اینجا نسبت به سعیه معاویه ابن عمار و کیفیت جمع بین این روایت و روایت و بین اون انجام شده که در این را حمله بر حج مستحب میکنه، حج عمره میکنه نه حج واجب. در اینجا یه اشکالی به این جمع شده که ولو در قسمت اول یعنی بله مقصود مستشکل فقط جمع اول بود، ولی این اشکالی است که به هر دوتا وجه متوجه میشه و اون اشکالی است که مرحوم خانساری در جامع المدارک داره. ایشون فرموده که ما در جمع بین روایت معاویه ابن عمار به روایات سابق نمیتوانیم این را حمل بر حدی مستحب بکنیم که مرحوم شیخ طوسی در تهذیبین انجام داده. چرا؟ به جهت این که بله به جهت این که در جمع بین دلیل و بین دلیل مطلق و دلیل مقید اینطور نیست که در همه موارد مطلق قابل حمل بر مقید باشه، بلکه باید تفصیل بدیم به حسب موارد بین مطلقی که از عنوان لفظ از لفظ دال بر طبیعت درش استفاده شده یا اطلاقی که از راه ترک استفسار فهمیده شده. گاهی مثلا چون خطابات مطلق علا قسمه اینن دیگه، کیفیت استفاده اطلاق فرق داره. یه وقتی در دلیل اومده که اعتق رقبه، خب بگیم عنوان رقبه لفظ دال بر طبیعت است، به اطلاقش هم رقبه مؤمنه هم رقبه کافره هر دو رو میگیره. ولی گاهی که استفاده عموم و سریان از ترک استفسار نه لفظ خاص، ممکنه مثلا سوال کرده که شخصی رقبهش در منزل بود، رقبه داشت در منزل، اونو آزاد کرد برای این، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ امام علیه السلام فرمود که شخصی مثلا یه غلام خاصی داشت در منزلش، او را آزاد کرد، آیا کافی هست برای کفاره روزه یا نه؟ امام علیه السلام بفرماید که مانعی نداره، کافیه. خب اینجا اونی را که آزاد کرد یک رقبه خاص بود، ولی ازش استفاده میشه که رقبه مؤمن و کافر فرقی نداره. چرا؟ چون او که گفت من همسایه من مثلا رقبه خاص را آزاد کرد، امام علیه السلام استفسار نفرمود که اون رقبه مؤمن بود یا کافر بود، بلکه بدون استفسار فرموده که مجوی هست، کافی هست. خب ترک استفسار در جایی که احتمال دخل یه خصوصیت داده میشه، ترک استفسار دلالت بر عموم به سریان حکم میکنه. خب موارد استفاده عموم به سریان دو قسمن، گاهی از لفظ مطلق ما عموم سریان استفاده میکنیم، گاهی از ترک استفسار استفاده عموم به سریان میکنیم. ایشون فرموده که این حمل این که به وسیله یک روایت مفصله هم بکنیم بر حج مستحب و حج غیر واجب، اگر این روایت معاویه ابن عمار کیفیت دلالتش از باب اطلاق لفظ بود، لفظ داله در طبیعت می اومد، می گفت که امام می فرمود که حج را در منا در مکه می شود قربانی کرد، اگر از این را بود این جمع مشکلی نداشت. ولی چون اینجا بله اونی که نقل شده اینه که امام علیه السلام قربانی خاص را در منزل انجام داد، به حسب واقع هم یا حج واجب بوده یا حج مستحب، تفصیل داده نشده، برای ما بیان نشده که اون حج چیه، یه قضیه خارجیه بود. بعدم در مقام نقل بین روات اینا خصوصیت بیان نشده. این به همین مقدار که بله به همین مقدار که در این روایت به صورت کلی اومده چون تفصیل نشده، این باعث نمیشه که ما روایات قبلی رو حمله بر این مطلب بکنیم. فرموده که لا یخفا الاشکال فی هذا الهم به نسبت الی صحیح. بله لا بله لا فرموده که در اینجا اشکال این هم صحیح نیست، چون اینجا از باب ترک استفسار، از باب مطلق اگه باشه اشکالی نداشت، ما اینو قبول داریم، ولی از باب ترک استفسار اگه باشه این صحیح نیست. این من در عبارت جامع المدارک اینه. البته این بحث در بله کتاب جامع المدارک در جلد 2 صفحه 451 اومده، منتها الان این عبارت ایشون رو چون دو تا روایت رو نقل کرده الان متوجه شدم که ایشون در اون باب دو تا روایت آورده. این روایت معاویه ابن عمار را از او تعبیر کرده به حسنه. این حسنه که میگه هم به خاطر اشتمالش بر ابراهیم ابن هاشم بود، چون در سند روایت معاویه ابن عمار ابراهیم هاشمه، از این تعبیر به حسنه کرده. در کنار این یه روایت دیگه معاویه ابن عمار داره که اون رو به عنوان روایت بعدی که میخونیم اینا. حالا اونجا بله از جهت در نسبت به اون روایت بعدی میگه اون از باب ترک استفساله، ولی حسن معاویه ابن عمار رو از باب اطلاق میگیره. حالا یعنی هر خودمون تفسیر میکنم، اونی که نسبتی که بهشون داده شده اصل این کبرا رو ایشون تفسیر میده، میگه هر جا عموم به سریان از اطلاق لفظ استفاده بشه این با دلیلی دیگر قابل تغییره، ولی اگر عموم به سریان از ترک استفسار فهمیده بشه این قابل تغییر به دلیل دیگر نیست. این کبرا رو ایشون ملتزمه، کبرای اصولی در بچش هم عبارتش هم اینجا منتها در مقام تطبیق این روایت معاویه ابن عمار که تا حالا خوندیم، یعنی روایت که الان بحث کردیم، این رو مصداق مطلق میدونه، چون تعبیرش اینه که مکه کلها منحر یعنی منحر برای هر چیزی، برای هر حدی. اونا سوال کرده بودن که حج را در مکه انجام دادی، امام در مقام جواب عنوان کلی آورد به صورت مطلق، گفت مکه محل قربانی هست، یعنی برای هر حجی کل مکه منحره. این عنوان منحریت، منحر بودن برای مکه به صورت اطلاق درست شده، چون به صورت اطلاق هست این قابل تغییر هست. اونی که اول عرض کرده بودن که ایشون در این روایت اشکال میکنه، نه در این روایت اینو به عنوان لفظ مطلق میفرماید، که تعبیر کلها مطلق کلها منهر این از الفاظ مطلقه است نه از الفاظ جن. ولی این مبنا رو مبنای اصولی رو در اینجا تطبیق اینجا اشاره کرده که در تقیید مطلقا در تقیید به وسیله مقیدات ما باید نگاه بکنیم اطلاق را از لفظ استفاده کردیم یا اطلاق را از ترک استفصال. ولی حالا در مانعنوفی اشکال صغرویشون طبعا نداره چون سعیه معاوید ابن عمار که به تعبیر خودشون مصداق حسنه هست این را از قبیل الفاظ مطلقه گرفته. در خصوص این اشکال صغروی نداره ولی اشکال کبروی هست. خب اونی که مناقشه و ملاحظه‌ای که در این قسمت هست نسبت به کبرای فرمایش ایشونه که در تقییدات ما باید تفصیل بدیم بین جایی که بین جایی که سریان از لفظ فهمیده بشه یا سریان از خصوصیت خارجیه فهمید از ترک استفصال از خصوصیت خارجیه. این وجه نداره علایالن ولو به وسیله ترک استفصال استظهار بشود از کلام امام علیه السلام سریان و عموم حکم ولو لفظ مطلق هم نیاد ولی به وسیله ترک استفصال اگه استظهار این معنا هم بشه قابل تقیید به دلیل آخر هست. این که بحث به مبنای اصولی ما بین الموردین تفصیل بدیم این تمام نیست. خب در اینجا این نسبت به سعی معاویه بن عمار پس دو تا جمع مطرح شده. جمع اول جمع مرحوم شیخ بود که خم کرده بود بر حدی مستحب. جمع دوم جمعی که در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم محدث کاشانی در وافی اومده که ما این رو باید حمله بر و بر حدی عمره بکنیم چون خود سعیه معاویه سعیه اسحاق ابن عمار شاهد بر اینه که این قضیه در مورد عمره در مورد حدی عمره بوده نه حدی واجب. این روایت اول. روایت دیگری که در حقیقت دنبال منافی با روایات سابقه با ادله سابقه ذکر شده روایت دوم معاویه ابن عماره. یه روایت دیگری داره که در باب 39 از ابواب ضبط حدیث پنجم اونجا نقل شده چون این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرده و هم مرحوم صدوق نقل کرده. در شماره 5 اون باب 39 صاحب وسایل روایت را به نقل کلینی آورده در شماره 11 به نقل صدوق. به نقل کلینی عبارت روایت اینه خود سندم اینه که صاحب وسایل از کلینی از ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی از معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسیه ان یزبع به منا حتی زار البیت فشترا به مکه ثم ذبح قال لا بعث قد ایدن. کسی یادش رفته بود که در منا قربانی بکنه تا وقتی که اومد مکه طواف الحج هم انجام داد بعد که ملتفت شد در همون مکه قربانی خرید و گوسفندی را خرید و قربانی کرد. حکمش چیه؟ امام علیه السلام فرمود که مانعی نداره. به حسب نقل کلینی تعبیر این بود که فشترا به مکه ثم ذبح. این روایت در همون شماره 11 از من لا یحضرم نقل شده. صدوق به سند از معاویه ابن عمار که سند صحیحه فی رجل نسی ان یذبع به منا حتی زار البیت فشترا به مکه ثم نهرها. اینجا داره که نه کرده. حالا اختلافش فقط در همین حده که در یکی ذب اومده در یکی نه. خب اینجا گفته میشه که گفته شده به این که این روایت مخالف روایات قبلی چون در این روایت روایت معاویه ابن عمار چه به نقل کلینی چه به نقل صدوق قربانی در غیر منا انجام شده با اینکه قربانی حج بوده چون داره که حتی زار البیت اون طواف بعد الحج رو داره بعد از اعمال منا رو داره میگه. خب با این که مورد حج تمتع بوده قربانی در منا رو به جای قربانی در منا در مکه قربانی کرد. امام هم فرمود که عیبی نداره. پس این میشه مخالف با روایات سابقه. خب این از این استفاده میشه که مکه هم میتواند به عنوان محل قربانی قرار بگیره. این اشکال این اصل اشکال که این روایات معارض با روایات قبلی است. در مقام جمع طبعا جواز مال کلل محل موضعین درست میشه. از این روایت جواب دادم. یک جواب عبارت از اینه که اون چی که در این روایت اومده اینه که فراموش کرد در منا قربانی بکنه و اون چی که واقع شده اینه که فشترا به مکه شرا یک گوسفندی یا یک شتری یا قربانی را در مکه خرید ثم نهرها یا ثم ذبحها نداره ذبحها به مکه. در این روایت که فرض نشده که در مکه ممکنه این شخص برده در همون منا قربانی کرد چون وظیفه اصلی قربانی در منا هست. این یادش رفته بود حالا اومده طواف کرد بعد از طواف که یادش اومد از مکه قربانی تهیه کرد ولی محل قربانی منا هست. پس درش اون در این روایت تصریح به این که ذب در مکه شده نشده، تصریح به این نشده، متعرض این نشده، بلکه بله به مقابل حمل بر این معنا هست. این یک بله بله این یک جواب. خب نسبت به این جواب مناقشه ای که وجود داره اینه که خب این تعبیر که داره فشترا به مکه ثم نهرها یا ثم ذبحها این معلومه این خود این عبارت نشون میده که نه در مکه بوده یا ذبح در مکه بوده. و چرا؟ برای اینکه این سائل میخواد بگه که این کاری که انجام داد شبهه داره یا مجزیه. اونی که جای شبهه داره فرضی است که نه رو ذبح هم در مکه باشه و الا اگر خرید در مکه باشه ولی ذبح رو ببری منا. مگه کسی در این مناقشه داره؟ مگه کسی گفته از واجبات حج تمتع اینه که خرید قربانی هم در منا در اون محلی که میفروشن گوسفندا فقط از اونجا باید بخرن؟ اینو که کسی توهم نمیکنه. سائل که در اینجا براش مسئله پیدا شد که آیا مویزی هست یا مویزی نیست، این مسئله و شبهه در جایی پیدا میشه که نهر هم و ذبح هم در خود مکه انجام بشه. به الا اگه در خرید در اینجا بود و ذبح در مکه بود اینکه مورد سوال نبود. روی این حساب ولو کلمه بله کلمه نهرها به مکه نیست، کلمه به مکه بعد از نهرها او ذبحها نیست، ولی بله متفاهم از این تعبیر به ملاحظه این که اگر نهر در منا بود جای سوال نبود، نهر در خود منا بود جای سوال و شبهه نبود، با حال اینکه مسئله برای او شبهه شده دیگه، برای معاویه ابن عمار شبهه شده. این شبهه برای معاویه ابن عمار هیچ توجیه نداره مگه اینکه مورد سوال نهر و ذبح در مکه باشه. خب این روی حساب این جواب قابل انتظام نیست. جواب دیگه ای که در اینجا دادن اینه که این به اصطلاح در اینجا اونی که داره اینه که قربانیش را در مکه مثلا انجام داد، اما این قربانی واجب بوده یا غیر واجب بوده این که درش نیومده، قابل حمل بر حدی مستحب هم هست. قبلا هم تفصیل دادن روایت ابراهیم کرخی که حدی مستحب را می شود در مکه قربانی کرد. در اینجا هم نیومده که این قربانی واجب بوده. بله این بله نهایت چیزی که در اینجا هست کلمه اجزا هست. اجزا هم گفتم که تعبیر مشترک هست بین موارد استحباب و موارد وجوب. همونطور که در موارد وجوب اجزا تعبیر میشه، در موارد استحباب هم تعبیر میشه. روی این حساب بله این روایت تقیید، این روایت هم میشود بر حج مستحب. این حمله دوم. اشکالی که بین حمله دوم هست اینه که این با خود تعبیرات در روایت سازگاری نداره، چون اینجا داره که رجلان نسی ان یذبح به منا حتی زار البیت. این معلوم میشه که به حسب طبع اولی ملزم بود به این که در منا قربانی بکنه، ولی این وظیفه را در مقام انجام وظیفه یادش نبود، فراموش کرده. خب جایی که اون خرجی که به حسب طبع اولی در منا قربانی میشه اون همون حج واجبه دیگه. پس این روایت ناظر به حج واجب هست. این خود نسیه ان یذبح. بعد عبارت بعدی که حتی زار البیت، اینا هم نشون میده که این ناظر به حج هدیه واجب، قربانی واجب، اونم در حج تمتع هست. چون در حج تمتع هست که اعمال مکه یعنی طواف اینها بعد از قربانی باید باشه. این بنده خدا به جای اینکه اول قربانی بکنه بعد طواف بکنه، قبل از اینکه قربان، چون قربانی را فراموش کرد، ابتداعا رفته طواف انجام داد. پس این خصوصیت، این الفاظی که در روایت هست که اولا نسیه داره، نسیه ان یذبح به منا داره، بعد اون تعبیر حتی زار البیت، این اینا فقط مختص به حدی در حج تمتع هست، نه حدی مستحب. این وجه این جواب، این جواب دوم تمامه. جواب سوم اینه که خب این موردش مورد نسیانه. در این مورد نسیان امام علیه السلام حکم به ایضا کرده. در جایی که شخص در محل در زمان مقرر وظیفه رو انجام نداد، فراموش کرد، بعد اومد در مکه از روی نسیان اصل ذب را فراموش کرده بود، الان هم خیال میکرد که مکه جایزه، حالا که اومده مکه بیاد در مکه. در این فرض خاص امام حکم به ایضا کرد، این که ملازمه نداره به این، با این که به حسب طبع اولی و وظیفه اولی هم مکه قابلیت نهر و ذبع در حج تمتع را داره. در مورد خاصی امام علیه السلام حکم به این کرده. در فرض، فرض نسیان و توهم شخص که در مکه هم میتواند اجزای در این مورد کاشف از عدم تعین ذبح در منا به حسب طبع اولی نیست. روی این حساب این روایت نمیتونه دلیل بر این باشه. اینم جواب سوم که در کلمات عده‌ای از محققین مثل مرحوم صاحب جواهر اینها اومده که این قابل حمله بر این معنا هست، یعنی نمیشه از این روایت به عنوان معارض با روایات سابقه استفاده کرد.